سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم. در این آخرین روز نوروز، فردا تعطیلات به پایان میرسه اما بهار همچنان با ماست. در یک ساعت آینده همراه با هومن در صبحانه با خبر ما رو همراهی میکنه.
هومن مریض. سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. فکر میکنم که آخرین باری باشه که بتونم بهتون نوروز رو تبریک بگم. همونطور که بنیامین گفت، فردا نوروز، این نوروز هم به پایان میرسه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. در نیم ساعت آینده همراه ما بمونید. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت باشید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید رفتار جمهوری اسلامی ایران در صدور تروریسم تغییری نکرده است.
امامان جمعه انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را ادامه دادند.
نیروی انتظامی همدان دو تن را به جرم خوانندگی غیر مجاز در پیاده رو بازداشت کرد.
ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که رفتار ایران در طول سالهای اخیر تغییری نکرده است. ژنرال ماتیس روز جمعه در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیاییش گفت: از 5 سال پیش که من فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه بودم و ایران نخستین صادر کننده تروریسم بود، رفتار ایران بدون تغییر ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش نیز در تماس تلفنی با همتای سعودی خود گفته بود که آمریکا موافق جلوگیری از مداخله ایران در خاورمیانه است. در واکنش، سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی با رد این اظهارات، آنچه را که سیاست‌های نسنجیده و غلط آمریکا خواند، عامل اصلی وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات خاورمیانه معرفی کرد. 2 روز پیش ژنرال جوزف ووتل، فرمانده کنونی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، هم ایران را یکی از بزرگترین تهدیدها علیه آمریکا خوانده بود.
پس از انتقادهای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد مسئولان در حوزه اقتصاد، شماری از امامان جمعه روز گذشته بار دیگر ضمن ابراز تردید درباره آمارهای مثبت اقتصادی اعلام کردند که حرکت دولت در کاهش بیکاری رو به جلو نبوده است. امامان جمعه تهران، مشهد، قم، زاهدان و رشت از جمله کسانی بودند که دیروز از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کردند. به گفته آنان، برنامه پیشنهادی رهبر جمهوری اسلامی موسوم به اقتصاد مقاومتی به طور کامل از سوی دولت اجرا نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود گفته بود فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد. در مقابل، حسن روحانی با دفاع از عملکرد خود اعلام کرده 10 دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کردند دولت محمود احمدی نژاد تنها 14,000 شغل ایجاد کرده. با این حال، مقامات دولت احمدی نژاد می‌گویند در دولت او 8 میلیون شغل ایجاد شده است.
نیروی انتظامی شهر همدان اعلام کرده 2 شهروند را به جرم آنچه اقدام به خوانندگی غیرمجاز در پیاده رو خوانده بازداشت کرده است. به گفته نیروی انتظامی همدان، به دنبال انتشار فیلم کوتاه خوانندگی غیرمجاز این 2 نفر در پیاده رو بوعلی همدان، بازداشت آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از اقدامات اطلاعاتی، عوامل این موضوع در یک مسافرخانه بازداشت شدند. بر این اساس پرونده قضایی در این باره تشکیل شده و در دادسرای عمومی و انقلاب همدان تحت رسیدگی است.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در نخستین حضور رسمی خود در نشست وزیران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، از متحدان آمریکا خواست هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. آقای تیلرسون روز جمعه گفت یکی از 3 موضوع مهمی که در این نشست به بحث گذاشته می‌شود، موضوع اطمینان از منابع مالی و سایر ضروریات برای تحقق اهداف ناتو است. حدود 3 سال پیش اعضای ناتو تصویب کردند حداکثر در 10 سال 2% از تولید ناخالص داخلی کشورشان به هزینه‌های دفاعی را رعایت کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها از اعضای ناتو خواسته که سهمشان در این پیمان نظامی را عادلانه پرداخت کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از درخواست مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی خود برای دریافت مسئولیت قضایی در ازای شهادت دادن در مورد مداخله روسیه در انتخابات حمایت کرده است. آقای ترامپ روز جمعه در یک پیام توییتری تحقیقات کنگره در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را آزار و تعقیب مخالفان از سوی رسانه‌ها و دموکرات‌ها توصیف کرد. وکیل مایکل فلین روز پنجشنبه گفته بود او در صورتی در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر به ادای شهادت خواهد بود که بتواند در برابر به تعبیر او پیگرد ناعادلانه از مسئولیت برخوردار شود. آقای فلین بهمن ماه در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تماس‌هایش با سفیر روسیه در دوران کارزار انتخاباتی آقای ترامپ از مقام خود کناره گرفت. کاخ سفید می‌گوید آقای ترامپ در این باره اطلاعی نداشته است.
این روزها بسیاری از مقامات ایالات متحده درباره حضور نظامی در خلیج فارس، درباره رویارویی و مناقشه در عذرخواهی میکنم. در ادامه گزارشی از پروانه وحید منش رو درباره مناظره در خلیج فارس بین ناوهای آمریکایی و قایق‌های سپاه پاسداران خواهید شنید.
At the time when I spoke about Iran, I was the commander of U.S. Central Command, and that was the primary.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید ایران همچنان در حال صدور تروریسم در جهان و حمایت از گروه‌های شبه نظامی است. ژنرال ماتیس در یک کنفرانس خبری در لندن در برابر این سوال که آیا هنوز ایران برای ایالات متحده بزرگترین تهدید است، گفته رفتار ایران در طول این سال‌ها تغییری نکرده است. او که سالها فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی بوده، گفته صادقانه بگویم ایران اصلی ترین دولتی بود که از تروریسم حمایت میکرد و امروز نیز همچنان این رفتار را ادامه میدهد. پیشتر در بهمن ماه سال گذشته نیز ژنرال ماتیس در مورد حمایت ایران از تروریسم گفته بود که نادیده گرفتنش سودی ندارد و به حال خود گذاشتنش هم سودی ندارد و در این حال نیازی هم برای افزودن بر تعداد نیروهایی که در حال حاضر در خاورمیانه داریم نمی‌بینم. ژنرال جوزف ووتل که همکنون فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، دیدگاهی نزدیک به ژنرال ماتیس دارد و از مشکل با ایرانی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان می‌گوید. پیش از این دونالد ترامپ نیز در دوران کارزار انتخاباتیش گفته بود که اگر او رئیس جمهور شود و قایق‌های سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکا مزاحمت ایجاد کنند، دستور هدف قرار دادن آنها را صادر خواهد کرد.
The United States of America will not allow Iran to develop a nuclear weapon.
این در حالی است که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در نشست آیپک تاکید کرده که رفتار و عملکرد تهران تحت نظر قرار دارد و ایالات متحده اجازه نمی‌دهد ایران جنگ افزار هسته‌ای تولید کنند. مایک پنس هفته گذشته هشدار دولت آمریکا را مجدداً بیان کرده است که حکومت ایران از واشنگتن رسماً اخطار دریافت کرده. اما در مقابل این اظهارات مقامات و فرماندهان آمریکایی، مقامات و فرماندهان ایرانی نیز ساکت نبودند. پیشتر حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته بود قایق‌های سپاه پاسداران از آب‌های سرزمینی ایران دفاع می‌کنند. جدال‌های لفظی بین مقامات و فرماندهان دو کشور ایران و ایالات متحده در حالی ادامه دارد که تهران و واشنگتن از نگاه متفاوتی به موضوع نگاه می‌کنند. آمریکایی‌ها از رفتار غیرحرفه‌ای و غیر ایمن قایق‌های سپاه می‌گویند، در حالی که جمهوری اسلامی می‌گوید مخالف اصل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال صدور تروریسم در جهان و حمایت از گروه‌های شبه نظامی است. فرماندهان آمریکایی در خلیج فارس هم در روزها و هفته‌های اخیر از اونچه که رفتار غیرحرفه‌ای و غیر ایمن قایق‌های سپاه پاسداران در آب‌های منطقه نامیدند انتقاد کردند. برای ارزیابی بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک در آمریکا. آقای روشندل سلام. تحلیل شما از بالا گرفتن انتقادهای متقابل مقام‌ها و فرماندهان نظامی ایران و آمریکا از یکدیگر چه است؟
این قضیه رو بایستی در دو دوره، دوران ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما و ریاست جمهوری ترامپ مقایسه کرد. در واقع در دوران اوباما بیشتر ایران درگیر مذاکرات اتمی بود و آمریکا با لحن مسالمت آمیز بیشتری به خصوص در قضیه برخوردهای خلیج فارس روبرو می شد و سر دستگیری ناویهای آمریکا دیدیم که قضیه خیلی دوستانه تر حل شد ظرف مدت 48 ساعت، در حالی که از دوران انتخابات آقای ترامپ و بلافاصله بعد از انتخابات لحن زمامداران آمریکایی و سیاستمداران آمریکایی به سرعت داره به سمت تصاعدی حرکت میکنه و امروزه مشکلات و استکاک‌ها فقط سر مسئله خلیج فارس نیست، بلکه به کل خاورمیانه و رفتار منطقه‌ای ایران برمیگرده. شما این حرفا رو در زبان جنرال ووتل یا خانم نیکی هیلی و یا همینطور وزیر دفاع جیمز ماتیس مشاهده میکنیم. به نظر میرسه که یک درجه ای از به اصطلاح استکاک داره به صورت تصاعدی حرکت میکنه بین دو طرف.
خب از اون طرف در مقابل مواضع و رفتارهای فرماندهان و مقامات ایرانی در قبال تحولات ماهای اخیر بین نافای آمریکایی و قایق‌های سپاه رو چگونه تحلیل میکنید؟
مقامات و فرماندهان به اصطلاح سپاه در ایران ضمن این که میخوان پاسخ لفظی رو با لفظ بدن و با کلام تند بدن، مثلا مثل سردار قاسمی و یا دیگران، در این حال معلومه که خواهان درگیری نظامی با آمریکا نیستن، بلکه بیشتر در یک حد شعاری این کلام رو به زبان میارن، در حالی که به نظر میرسه گاهی مواقع حتی این واکنش‌های لفظی حساب شده نیست و احتمال این که این قضیه به صورت تصاعدی بره بالا و کار به یک استکاک بکشه بدون این که هدف جنگ دنبال بشه وجود داره. این قضیه خیلی حساسه، چون خیلی مثلا نزدیک شدن به ناوهای آمریکا از حد عرفی و معمولی اون گذشته، چند صد متری یک ناو نظامی معمولا اصلا اعلان جنگ تلقی میشه. بنابراین بایستی اینجا حساس بودن قضیه رو هر دو طرف نگاه بکنن.
خب با توجه به این نکاتی که شما گفتین، در جمع‌بندی موضوع در هفته‌های اخیر، خب در محافل خبری و سیاسی این سوال مطرح استش که سرانجام این وضعیت بین نافای آمریکا و قایق‌های سپاه و همینطور انتقادات متقابل مسئولان و فرماندهان دو کشور از یکدیگه به کجا میکشه؟ شما چه سناریوهایی رو پیش بینی میکنید؟
سناریوهای مختلفی قابل پیش بینی هست. معمولا این نوع استکاک‌های تند لفظی میتونه سه تا هدف رو دنبال بکنه. یکی اینکه طرفین رو بکشونه به سر میز مذاکره و بگن که خب حالا بگیم چی میخوایم از هم دیگه، و این شاید بهترین و طبیعی ترین راه حلی است که در این قضیه مشاهده میشه. اما مسئله دیگر این استش که میتونه بدون هیچ گونه پیش بینی، بدون هیچ گونه به اصطلاح معیار سنجی، کار به یک استکاک جنگی بکشه اما محدود. اما راه حل سوم این استش که به یک جنگ تمام عیار بکشه. تا حال حاضر من فکر نمی کنم راه حل سوم یا سناریوی سوم سناریوی مطلوب طرفین باشه، ولی ضمن اینکه یک استکاک اجتناب ناپذیر خواهد بود، همچنان فکر می کنم که بهترین راه برای جلوگیری از استکاک این استش که طرفین بشینن و مذاکره بکنن.
ممنون از شما. همراه بودیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک ساکن آمریکا، و درباره تنش‌ها و منازعات موجود بین نافهای آمریکایی و قایق‌های سپاه پاسداران و همینطور مواضع مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی پرسیدیم. مثل همیشه نوبت میرسه پیام‌های شما. با صدای شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. شما میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 پیام و نظرتون رو منتقل کنید.
آقای خامنه‌ای جزئیات امور آگاه میشن، به اطلاعشون میرسونن. چجوری ایشون متوجه نیستن که مردم کوچه بازار در شهرهای بزرگ در پایتخت هیچ کدام از شرایط موجود راضی نیستن؟ هیچ کدام جمهوری اسلامی رو با دل جان تا امروز نپذیرفتن. هر بار که فرصتی پیش آمد فرصت رو شما سوزوندین. بعد از 88 فرصت سوزانده شد. بعد در سال 92 آقای روحانی آمد با اون کلید قضایی و قولای داد، هنوز یک ماه نشده پروبال اون رم چیدین. بعد مجلس نمایندگان و مجلس خبرگان بود انتخاباتش، امید بسته بودن یه عده آدمای دیگه میان، به هر حال تحولات ایجاد میشه، اون رم شما اون فرصت رم سوزوندید. شما چرا اصرار دارین بر این مسئله؟ اینقدر ارزش داره چسبیدن به این صندلی ولایت که هر روز اون بالا بشینین برای یه دیره که میارن براشون صحبت کنین، اینقدر لذت بخشه؟
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ از هر راهی بخواهید ملت را فریب دهید سخت در اشتباهید. پولهای یا مفت و بیت المال را کم هزینه این شوراها کنید. اگر جلوی دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
جناب حسن روحانی، جناب علی خامنه‌ای، تو را به خدا بیشتر از این ملت ایران رو سر کار نگذارید. این همه یاوه‌گویی چه معنا داره؟ برجام برجام گفتن که نون و آب نشد واسه ملت. اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای، آخه تو از شمارش و ریاضیات اقتصاد چی میدونیم که نوع مقاومتیش رو ارائه میدی؟ شما ایران رو به خاک سیاه و تاریکی مطلق کشیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما گزارش وضعیت هوا در 24 ساعت آینده. امروز با فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از غرب و شمال و جنوب غربی دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، بخشی از مرکز و جنوب و با شدت کمتر در برخی نقاط شمال شرق، شرق و نواحی مرکزی ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشه که از بعد از ظهر بر مقدار بارش‌ها در غرب ایران و شمال ایران افسوده میشه. روز یکشنبه هم فعالیت این سامانه در ایران به ویژه در دامنه‌های زاگرس و نواحی مرکزی کشور تقویت خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، بار دیگر تأکید کرد که رفتار ایران در حمایت از تروریسم در طول سالهای اخیر تغییری نکرده است. در پی انتقادهای آیت الله خامنه‌ای از عملکرد مسئولان در حوزه اقتصاد، شماری از امامان جمعه بار دیگر ضمن ابراز تردید درباره آمارهای مثبت اقتصادی اعلام کردند که حرکت دولت در کاهش بیکاری رو به جلو نبوده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید تحرکات به گفته وی گروه محمود احمدی نژاد در انتخابات جدی نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از درخواست مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی خود، برای دریافت مسئولیت قضایی در ازای شهادت دادن درباره مداخله روسیه در انتخابات حمایت کرده است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در نخستین حضور رسمی خود در نشست وزیران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، از متحدان آمریکا خواست هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. وبسایت برگزار کنندگان نخستین مسابقه دوی بین المللی در تهران اعلام کرده 28 دونده آمریکایی برای شرکت در این رقابت‌ها ثبت نام کردند. نیروی انتظامی همدان اعلام کرده دو شهروند را به جرم آنچه اقدام به خوانندگی غیرمجاز در پیاده‌رو خوانده بازداشت کرده است.
اما امروز هم مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به خبرهای ورزشی که برامون انتخاب کرده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه بعد از تعطیلات نوروزی، همچنین بازی‌های ملی و دو پیروزی متوالی برای تیم ملی فوتبال ایران. حالا رقابت‌های لیگ برتر و هفته‌های پایانی، پرسپولیس در آبادان با صنعت نفت بازی خواهد کرد و تیم دوم جدول یعنی تراکتور سازی هم شهرآورد تبریز رو باید با گسترش برگزار کنه. استقلال تهران هم مقابل فولاد خوزستان قرار میگیره. ضمن اینکه به هر حال پرسپولیس فاصله نسبتاً چشمگیری داره با سایر مدعیان، ولی در نهایت در صدر جدول رقابت برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا غیر از جدال برای عنوان قهرمانی فوق‌العاده جدیه بین تیم‌های بالانشین. در فوتبال اروپا هم امروز در ایتالیا روم با تیم امپولی بازی میکنه و امیدواره که در صورت کسب پیروزی فاصله شو با یوونتوس کمتر کنه، یوونتوسی که فردا بازی سختی با ناپولی داره. در یونان تیم اولمپیاکوس با کریم انصاری فرد باید با تیم پلاتانیاس بازی کنه. در هلند هم آلکمار بازی داره که مقابل گرونینگن قرار میگیره و هم تیم رضا قوچان نژاد هیرنفین که مقابل هراکلس قرار خواهد گرفت. اما خبر بعدی در رابطه با محرومیت دختران تیم ملی بیلیارد ایران به خاطر حضور در رقابت‌های چین و عدم رعایت شونات اسلامی که به مدت یک سال به گفته فدراسیون بیلیارد محروم شدن، اما مشخصاً دلیل این موضوع اعلام نشده که کدام جنبه از شونات اسلامی مد نظر فدراسیون بیلیارد بوده، چون اگر بحث حجاب اسلامی باشه در فیلمی که در شبکه یوتیوب منتشر شده از یکی از شرکت کنندگان ایران مشخصه که با حجاب کامل اسلامی بازی کرده. و خبر آخر اختصاص بدیم به درخشش حسین وفایی، قهرمان اسنوکر آسیا در رقابت‌های آزاد چین موفق شد به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنه. صبح امروز برای راهیابی به فینال باید با ویلیامز از ولز بازی کنه. در دور قبلی آقای وفایی موفق شد، چهره صاحب نام اسنوکر جهان جا ترامپ از انگلستان که رتبه شماره دو رنکینگ جهانی رو در اختیار داره و مدافع عنوان قهرمانی بود رو از پیش رو برداره، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی جهان پیدا کرد. مسابقات معتبر اسنوکر که در چین داره برگزار میشه. در اون سوی جدول هم دو شرکت کننده از انگلستان برای راهیابی به فینال با هم تلاش میکنن و وفایی هم اگر بتونه ویلیامز ولزی رو شکست بده گام به دیدار نهایی خواهد گذاشت. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بردیا افشین هم امروز برای شما از مهمترین اتفاقهای موسیقی در سال گذشته به خصوص در تابستان پارسال میگه.
اواخر تیر ماه معاون ستاد کل نیروهای مسلح در دستورالعملی از نیروی انتظامی خواست در محل برگزاری کنسرت‌های موسیقی مأموریت خود رو با جدیت انجام بده. مسعود جزایری خطاب به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نوشت ناجا باید با نابهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری مقابله کنه. به نظر میاد این واکنشی بود به مصوبه چند روز پیش از این دولت که نیروی انتظامی رو از دستگاه‌های صادرکننده مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها حذف کرده بود و این مسئولیت رو صرفاً واگذار کرده بود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با این حال طی سالهای اخیر کنسرت‌های بسیاری در نقاط مختلف ایران با وجود داشتن مجوز از سوی این وزارتخانه با مخالفت یا نیروی انتظامی یا مقامات قضایی یا چهره‌های مذهبی و یا نیروهای مذهبی و تندروی خودسر برگزار نشده. پس از 5 سال کیخسرو پورناظری سی‌ویک تیرماه سال گذشته برای بار اول در ایران به روی صحنه رفت. این هنرمند کهنه‌کار و برجسته به همراه گروهش شمس اجرایی را در تالار وحدت تهران برگزار کرد. در ترکیب گروه شمس 2 فرزند آقای پورناظری تحمورس و سهراب هم حضور داشتند که این 2 از جمله چهره‌های صاحب نام و جوان موسیقی ایرانی محسوب می‌شوند. گروه قدیمی و معروف شمس آثارش با محوریت ساز تنبور ساخته و اجرا میشه و به سرکردگی کیخسرو پورناظری آهنگساز نوازنده چیره دست ساز تنبور که حالا 72 ساله شده در دهه های 60 و 70 خورشیدی خالق ماندگارهای بسیاری بود. از جمله اونها میشه به اثری با عنوان مردان خدا اشاره کرد که با آواز شهرام ناظری در یادها باقی مونده. مرداد ماه سال گذشته در حالی که گروه معروف و پرطرفدار جپس کینگز در آمریکای شمالی مشغول به برگزاری تور اجراهای سراسریش بود، رسانه‌های ایرانی خبر از حضور این گروه را در ایران دادند. اتفاقی پر سر و صدا و البته کلی پرهاشی و جنجال برانگیز، چرا که بعداً معلوم شد این گروهی که قرار 23 و 24 مرداد ماه در تهران و تالار وحدت به روی صحنه بره، تنها گروهی است به رهبری پابلو یا پول ریس از اعضای پیشین و قدیمی گروه جیپس کینگز و نه خود این گروه. گروهی که ارائه‌گر سبک موسیقی است موسوم به رومبا کاتالان، سبکی که تلفیقی است از موسیقی فلامنکو، موسیقی سنتی اسپانیایی با موسیقی های پاپ، راک اند رول و موسیقی کوبایی. گروه جیپس کینگز در انتهای دهه 70 میلادی در جنوب فرانسه شکل گرفته. البته اعضای گروه اغلب فرزندان کولی‌های مهاجری‌اند که پس از جنگ‌های داخلی دهه 1930 در اسپانیا از شبه جزیره ایبریا به جنوب فرانسه کوچیده بودند. جیپس کینگز در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی آوازه جهانی پیدا کرد، اون هم با ارائه آثاری موفق چون آهنگی با عنوان بایلامه مرا برقصان. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amor. Baila, 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 hasta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba hasta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está guitarra que yo siempre cantaré.
به به ساعت 7:30 روز شنبه رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با من و هومن همراه بشید.
مجدد بهتون سلام میگم خانم ها و آقایون و به شمایی که تازه به ما پیوستید خوش آمد میگم. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این بخش خبری هم اخبار رو با هم مرور کنیم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید رفتار جمهوری اسلامی ایران در صدور تروریسم تغییری نکرده است.
امامان جمعه انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را ادامه دادند.
نیروی انتظامی همدان دو تن را به جرم خوانندگی غیرمجاز در پیاده رو بازداشت کرد.
جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بار دیگر تاکید کرد که رفتار ایران در طول سالهای اخیر تغییری نکرده است. جنرال ماتیس روز جمعه در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی اش گفت: از 5 سال پیش که من فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه بودم و ایران نخستین صادرکننده تروریسم بود، رفتار ایران بدون تغییر ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش نیز در تماس تلفنی با همتای سعودی خود گفته بود که آمریکا موافق جلوگیری از مداخله ایران در خاورمیانه است. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی با رد این اظهارات آنچه را که سیاست‌های نسنجیده و غلط آمریکا خواند عامل اصلی وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات خاورمیانه معرفی کرد. 2 روز پیش ژنرال جوزف ووتل فرمانده کنونی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هم ایران را یکی از بزرگترین تهدیدها علیه آمریکا خوانده بود.
در پی انتقادهای آیت الله علی خامنه‌ای از عملکرد مسئولان در حوزه اقتصاد، شماری از امامان جمعه روز گذشته بار دیگر با ابراز تردید درباره آمارهای مثبت اقتصادی اعلام کردند که حرکت دولت در کاهش بیکاری رو به جلو نبوده است. امامان جمعه تهران، مشهد، قم، زاهدان و رشت از جمله کسانی بودند که دیروز از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کردند. به گفته آنان برنامه پیشنهادی رهبر جمهوری اسلامی موسوم به اقتصاد مقاومتی به طور کامل از سوی دولت اجرا نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود گفته بود فاصله بسیاری میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری به گفته او وجود دارد. در مقابل حسن روحانی با دفاع از عملکرد خود اعلام کرده 10 دولت بعد هم نمیتوانند همه مشکلات را حل کنند. مقام های دولت حسن روحانی میگویند دولت محمود احمدی نژاد تنها 14,000 شغل ایجاد کرده. با این حال مقامات دولت احمدی نژاد میگویند که دولت او حدود 8 میلیون شغل ایجاد کرده است.
نیروی انتظامی شهر همدان اعلام کرده 2 شهروند را به جرم آنچه اقدام به خوانندگی غیرمجاز در پیاده رو خوانده بازداشت کرده است. به گفته این نیروی انتظامی همدان به دنبال انتشار فیلم کوتاه خوانندگی غیرمجاز این 2 نفر در پیاده روی بوعلی همدان، بازداشت آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از اقدامات اطلاعاتی عوامل این موضوع در یک مسافرخانه بازداشت شدند. بر این اساس پرونده قضایی در این باره تشکیل شده و در دادسرای عمومی و انقلاب همدان تحت رسیدگی است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین حضور رسمی خود در نشست وزیران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از متحدان آمریکا خواست هزینه های دفاعی خود را افزایش دهند. آقای تیلرسون روز جمعه گفت یکی از 3 موضوع مهمی که در این نشست به بحث گذاشته می شود موضوع اطمینان از منابع مالی و سایر ضروریات برای تحقق هدف های ناتو است. حدود 3 سال پیش اعضای ناتو تصویب کردند حداکثر در 10 سال 2% از تولید ناخالص داخلیشان به هزینه های دفاعی را رعایت کنند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از اعضای ناتو خواسته که سهمشان در این پیمان نظامی را عادلانه بپردازند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از درخواست مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی خود برای دریافت مصونیت قضایی در ازای شهادت دادن در مورد مداخله روسیه در انتخابات حمایت کرده است. آقای ترامپ روز جمعه در یک پیام توییتری تحقیقات کنگره در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را آزار و تعقیب مخالفان از سوی رسانه‌ها و دموکرات‌ها توصیف کرد. وکیل مایکل فلین روز پنجشنبه گفته بود او در صورتی در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر به ادای شهادت خواهد بود که بتواند در برابر به تعبیر او پیگرد ناعادلانه از مسئولیت برخوردار شود. آقای فلین بهمن ماه در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تماس‌هایش با سفیر روسیه در دوران کارزار انتخاباتی آقای ترامپ از مقام خود کناره گرفت. کاخ سفید می‌گوید آقای ترامپ در این باره اطلاعی نداشته است.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران میگوید تحرکات به گفته او گروه محمود احمدی نژاد در انتخابات جدی نیست. آقای بروجردی روز جمعه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفت جریان حامی آقای احمدی نژاد باید به تعبیر او دلشان خوش باشد که یک تن از این جریان پا به عرصه انتخابات گذاشته است. آیت‌الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مهر ماه 95 تایید کرد که به آقای احمدی نژاد گفته که صلاح نیست در انتخابات شرکت کند. با این حال محمود احمدی نژاد در بیانیه‌ای از نامزدی حمید بقایی معاون پیشین خود حمایت کرده است. حمید بقایی اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد درخواست خواهد کرد در بالاترین سطح دولت او حضور داشته باشد. انتخابات ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود. این روزها بسیاری از مقام‌های ایالات متحده بر نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌های منطقه‌ای و همچنین حمایت دولت ایران از تروریسم تأکید کردند. روز جمعه هم وزیر دفاع آمریکا گفت در 5 سال گذشته وضعیت ایران در حمایت از تروریسم تغییری نکرده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
At the time when I spoke about Iran, I was the commander of U.S. Central Command, and that was the primary.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید ایران همچنان در حال صدور تروریسم در جهان و حمایت از گروه‌های شبه نظامی است. جنرال ماتیس در یک کنفرانس خبری در لندن در برابر این سوال که آیا هنوز ایران برای ایالات متحده بزرگترین تهدید است گفته رفتار ایران در طول این سال‌ها تغییری نکرده است. او که سالها فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی بوده گفته صادقانه بگویم ایران اصلی ترین دولتی بود که از تروریسم حمایت میکرد و امروز نیز همچنان این رفتار را ادامه میدهد. پیشتر در بهمن ماه سال گذشته نیز جنرال ماتیس در مورد حمایت ایران از تروریسم گفته بود که نادیده گرفتنش سودی ندارد و به حال خود گذاشتنش هم سودی ندارد و در این حال نیازی هم برای افزودن بر تعداد نیروهایی که در حال حاضر در خاورمیانه داریم نمی‌بینم. ژنرال جوزف ووتل که هم‌اکنون فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، دیدگاهی نزدیک به ژنرال ماتیس دارد و از مشکل با ایرانی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان می‌گوید. پیش از این دونالد ترامپ نیز در دوران کارزار انتخاباتیش گفته بود که اگر او رئیس جمهور شود و قایق‌های سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکا مزاحمت ایجاد کنند، دستور هدف قرار دادن آنها را صادر خواهد کرد.
The United States of America will not allow Iran to develop a nuclear weapon.
این در حالی است که مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در نشست آیپک تاکید کرده که رفتار و عملکرد تهران تحت نظر قرار دارد و ایالات متحده اجازه نمی‌دهد ایران جنگ افزار هسته‌ای تولید کند. مایک پنس هفته گذشته هشدار دولت آمریکا را مجدداً بیان کرده است که حکومت ایران از واشنگتن رسماً اخطار دریافت کرده. اما در مقابل این اظهارات مقامات و فرماندهان آمریکایی، مقامات و فرماندهان ایرانی نیز ساکت نبودند. پیشتر حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته بود قایق‌های سپاه پاسداران از آب‌های سرزمینی ایران دفاع می‌کنند. جدال‌های لفظی بین مقامات و فرماندهان دو کشور ایران و ایالات متحده در حالی ادامه دارد که تهران و واشنگتن از نگاه متفاوتی به موضوع نگاه می‌کنند. آمریکایی‌ها از رفتار غیرحرفه‌ای و غیر ایمن قایق‌های سپاه می‌گویند در حالی که جمهوری اسلامی می‌گوید مخالف اصل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال صدور تروریسم در جهان و حمایت از گروه‌های شبه نظامی است. فرماندهان آمریکایی در خلیج فارس هم در روزها و هفته‌های اخیر از اونچه که رفتار غیر حرفه‌ای و غیر ایمن قایق‌های سپاه پاسداران در آب‌های منطقه نامیدند انتقاد کردند. برای ارزیابی بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک در آمریکا. آقای روشندل سلام. تحلیل شما از بالا گرفتن انتقادهای متقابل مقام‌ها و فرماندهان نظامی ایران و آمریکا از یکدیگر چه است؟
این قضیه رو بایستی در دو دوره، دوران ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما و ریاست جمهوری ترامپ مقایسه کرد. در واقع در دوران اوباما بیشتر ایران درگیر مذاکرات اتمی بود و آمریکا با لحن مسالمت آمیز بیشتری به خصوص در قضیه برخوردهای خلیج فارس روبرو میشد و سر دستگیری ناویهای آمریکا دیدیم که قضیه خیلی دوستانه تر حل شد ظرف مدت 48 ساعت، در حالی که از دوران انتخابات آقای ترامپ و بلافاصله بعد از انتخابات لحن زمامداران آمریکایی و سیاستمداران آمریکایی به سرعت داره به سمت تصاعدی حرکت میکنه و امروزه مشکلات و استکاک ها فقط سر مسئله خلیج فارس نیست، بلکه به کل خاورمیانه و رفتار منطقه‌ای ایران برمیگرده. شما این حرفا رو در زبان جنرال ووتل یا خانم نیکی هیلی و یا همینطور وزیر دفاع جیمز ماتیس مشاهده میکنیم. به نظر میرسه که یک درجه ای از به اصطلاح استکاک داره به صورت تصاعدی حرکت میکنه بین دو طرف.
خب از اون طرف در مقابل مواضع و رفتارهای فرماندهان و مقامات ایرانی در قبال تحولات ماهای اخیر بین نافهای آمریکایی و قایق‌های سپاه رو چگونه تحلیل میکنید؟
مقامات و فرماندهان به اصطلاح سپاه در ایران ضمن این که میخوان پاسخ لفظی رو با لفظ بدن و با کلام تند بدن، مثلا مثل سردار قاسمی و یا دیگران، در این حال معلومه که خواهان درگیری نظامی با آمریکا نیستن، بلکه بیشتر در یک حد شعاری این کلام رو به زبان میارن، در حالی که به نظر میرسه گاهی مواقع حتی این واکنش‌های لفظی حساب شده نیست و احتمال این که این قضیه به صورت تصاعدی بره بالا و کار به یک استکاک بکشه بدون این که هدف جنگ دنبال بشه وجود داره. این قضیه خیلی حساسه، چون خیلی مثلا نزدیک شدن به ناوهای آمریکا از حد عرفی و معمولی اون گذشته چند صد متری یک ناو نظامی معمولا اصلا اعلان جنگ تلقی میشه. بنابراین بایستی اینجا حساس بودن قضیه رو هر دو طرف نگاه بکنن.
خب با توجه به این نکاتی که شما گفتین در جمع‌بندی موضوع در هفته‌های اخیر، خب در محافل خبری و سیاسی این سوال مطرح استش که سرانجام این وضعیت بین نافهای آمریکا و قایق‌های سپاه و همینطور انتقادات متقابل مسئولان و فرماندهان دو کشور از یکدیگه به کجا میکشه؟ شما چه سناریوهایی رو پیش بینی میکنید؟
سناریوهای مختلفی قابل پیش بینی هست. معمولا این نوع استکاک‌های تند لفظی میتونه سه تا هدف رو دنبال بکنه. یکی اینکه طرفین رو بکشونه به سر میز مذاکره و بگن که خب حالا بگیم چی میخوایم از هم دیگه، و این شاید بهترین و طبیعی ترین راه حلی است که در این قضیه مشاهده میشه. اما مسئله دیگر این استش که میتونه بدون هیچ گونه پیش بینی، بدون هیچ گونه به اصطلاح معیار سنجی، کار به یک استکاک جنگی بکشه اما محدود. اما راه حل سوم این استش که به یک جنگ تمام عیار بکشه. تا حال حاضر من فکر نمی کنم راه حل سوم یا سناریو سوم سناریوی مطلوب طرفین باشه، ولی ضمن اینکه یک استکاک اجتناب ناپذیر خواهد بود، همچنان فکر می کنم که بهترین راه برای جلوگیری از استکاک این استش که طرفین بشینن و مذاکره بکنن.
ممنون از شما. همراه بودیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک ساکن آمریکا، و درباره تنش‌ها و منازعات موجود بین ناوهای آمریکایی و قایق‌های سپاه پاسداران و همینطور مواضع مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی پرسیدیم. و اما نوبت میرسه پیام‌های شما. با صدای شما ممنون که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای جزئیات امور آگاه میشن، به اطلاعشون میرسونن. چجوری ایشون متوجه نیستن که مردم کوچه بازار در شهرهای بزرگ در پایتخت هیچ کدام از شرایط موجود راضی نیستن؟ هیچ کدام جمهوری اسلامی رو با دل جان تا امروز نپذیرفتن. هر بار که فرصتی پیش آمد فرصت رو شما سوزوندین. بعد از 88 فرصت سوزانده شد. بعد در سال 92 آقای روحانی آمد با اون کلید قضایی و قولای داد، هنوز یک ماه نشده پروبال اون رم چیدین. بعد مجلس نمایندگان و مجلس خبرگان بود انتخاباتش، امید بسته بودن یه عده آدمای دیگه میان، به هر حال تحولات ایجاد میشه، اون رم شما اون فرصت رم سوزوندید. شما چرا اصرار دارین بر این مسئله؟ اینقدر ارزش داره چسبیدن به این صندلی ولایت که هر روز اون بالا بشینین برای یه دیره که میارن براشون صحبت کنین، اینقدر لذت بخشه؟
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ از هر راهی بخواهید ملت را فریب دهید سخت در اشتباهید. پولهای یا مفت و بیت المال را کم هزینه این شوراها کنید. اگر جلوی دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
جناب حسن روحانی، جناب علی خامنه‌ای، تو را به خدا بیشتر از این ملت ایران رو سر کار نگذارید. این همه یاوه‌گویی چه معنا داره؟ برجام برجام گفتن که نون و آب نشد واسه ملت. اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای، آخه تو از شمارش و ریاضیات اقتصاد چی میدونیم که نوع مقاومتیش رو ارائه میدی؟ شما ایران رو به خاک سیاه و تاریکی مطلق کشیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما گزارش وضعیت هوا در 24 ساعت آینده. امروز با فعالیت سامانه بارش در مناطقی از غرب و شمال و جنوب غربی، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز و جنوب و با شدت کمتر در برخی نقاط شمال شرق، شرق و نواحی مرکزی، ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشه که از بعد از ظهر بر مقدار بارش‌ها در غرب ایران و شمال کشور افزوده میشه. روز یکشنبه هم فعالیت این سامانه در ایران به ویژه در دامنه‌های زاگرس و نواحی مرکزی بیشتر تقویت خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که رفتار ایران در حمایت از تروریسم در طول سال‌های اخیر تغییری نکرده است. در پی انتقادهای آیت الله خامنه‌ای از عملکرد مسئولان در حوزه اقتصاد، شماری از امامان جمعه بار دیگر ضمن ابراز تردید درباره آمارهای مثبت اقتصادی اعلام کردند که حرکت دولت در کاهش بیکاری رو به جلو نبوده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید تحرکات گروه محمود احمدی نژاد در انتخابات جدی نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از درخواست مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی خود، برای دریافت مسئولیت قضایی در ازای شهادت دادن درباره مداخله روسیه در انتخابات حمایت کرده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نخستین حضور رسمی خود در نشست وزیران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از متحدان آمریکا خواست هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. وبسایت برگزار کنندگان نخستین مسابقه دوی بین المللی در تهران اعلام کرده 28 دونده آمریکایی برای شرکت در این رقابت‌ها ثبت نام کردند. نیروی انتظامی همدان اعلام کرده دو شهروند را به جرم آنچه اقدام به خوانندگی غیر مجاز در پیاده رو خوانده بازداشت کرده است.
اما شرکت خصوصی اسپیس اکس، یکی از پیشگامان صنعت هوافضا، این صنعت رو وارد عرصه جدیدی کرده. راکت فالکون 9 اسپیس اکس که پیشتر در ماموریتی به فضا رفته و به زمین بازگشته بود، در نخستین ساعت جمعه به وقت ایران دوباره به آن سوی جو زمین پرتاب شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار رادیو فردا حامد بهروان.
دو و 57 دقیقه بامداد جمعه به وقت ایران، لحظه تاریخی و نقطه عطفی در صنعت هوافضا. این موشک فالکون 9 که بیشتر یک بار به فضا رفته و به زمین بازگشته بود، برای اولین بار در تاریخ این صنعت دوباره این کار رو با موفقیت تکرار کرد. این راکت عمودنشین پس از رفتن به آن سوی جو در فروردین سال گذشته و بردن موفقیت آمیز محموله خودش به فضا، به زمین بازگشت و به نرمی روی سکوی شناوری در اقیانوس آرام فرود آمد. از اون موقع اسپیس اکس مشغول تعمیر بدنه و نوسازی موتورهای فالکون 9 بوده. این استفاده دوباره هزینه پرتاب هر فالکون 9 به مدار زمین رو که حدود 62 میلیون دلاره به شدت کاهش میده. با این جهش موفقیت آمیز در مأموریت‌های فضایی، شرکت اسپیس اکس یک قدم بزرگ از رقبای خودش مثل بلو اوریجن پیشی گرفته. نشریه سیاتل تایمز چاپ آمریکا در یک گزارش تحلیلی مفصل این لحظه در تاریخ اسپیس اکس رو با دومین پرواز موفقیت آمیز برادران رایت، مخترعین اولین هواپیمای جهان، مقایسه کرده و گفته بود دومین پرواز به اندازه اولین پرواز اهمیت داره، چون تازه بعد از دومین پرواز موفق میشه اسم اون رو یک پروژه پایدار نامید. شبکه خبری بلومبرگ آمریکا هم گزارش داده بود که اسپیس اکس برای این ماموریت به مشتری خودش که یک شرکت تولید کننده ماهواره‌های مخابراتی در کشور لوکزامبورگ، میزان قابل توجهی تخفیف داده. مدیر این شرکت ضمن ابراز امیدواری به موفقیت این ماموریت در یک توییت گفته بود که آقای ماسک قول داده در صورت فرود موفقیت آمیز بخشی از بدنه راکت به عنوان یادگاری به این شرکت اهدا بشه، هدیه‌ای که حالا بخشی مهم از تاریخ صنعت هوافضا است. حامد بهروان، رادیو فردا.
باز به سراغ بردیا افشین میریم. بردیا افشین امروز برای شما از مهمترین اتفاقهای موسیقی در سال گذشته، به خصوص در تابستان پارسال، میگه.
اواخر تیر ماه، معاون ستاد کل نیروهای مسلح در دستورالعملی از نیروی انتظامی خواست در محل برگزاری کنسرت‌های موسیقی مأموریت خود رو با جدیت انجام بده. مسعود جزایری خطاب به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، نوشت ناجا باید با نابهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری مقابله کنه. به نظر میاد این واکنشی بود به مصوبه چند روز پیش از این دولت که نیروی انتظامی رو از دستگاه‌های صادرکننده مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها حذف کرده بود و این مسئولیت رو صرفاً واگذار کرده بود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با این حال، طی سالهای اخیر کنسرت‌های بسیاری در نقاط مختلف ایران با وجود داشتن مجوز از سوی این وزارتخانه، با مخالفت یا نیروی انتظامی یا مقامات قضایی یا چهره‌های مذهبی و یا نیروهای مذهبی و تندروی خودسر برگزار نشده. پس از 5 سال کیخسرو پورناظری سیاوش تیرماه سال گذشته برای بار اول در ایران به روی صحنه رفت. این هنرمند کهنه‌کار و برجسته به همراه گروهش شمس اجرایی را در تالار وحدت تهران برگزار کرد. در ترکیب گروه شمس 2 فرزند آقای پورناظری، طهمورث و سهراب هم حضور داشتند که این 2 از جمله چهره‌های صاحب نام و جوان موسیقی ایرانی محسوب می‌شوند. گروه قدیمی و معروف شمس آثارش با محوریت ساز تنبور ساخته و اجرا میشه و به سرکردگی کیخسرو پورناظری، آهنگساز نوازنده چیره دست ساز تنبور که حالا 72 ساله شده، در دهه های 60 و 70 خورشیدی خالق ماندگارهای بسیاری بود. از جمله اونها میشه به اثری با عنوان مردان خدا اشاره کرد که با آواز شهرام ناظری در یادها باقی مونده. مرداد ماه سال گذشته در حالی که گروه معروف و پرطرفدار جپس کینگز در آمریکای شمالی مشغول به برگزاری تور اجراهای سراسریش بود، رسانه‌های ایرانی خبر از حضور این گروه رو در ایران دادند. اتفاقی پر سر و صدا و البته کلی پرهاشی و جنجال برانگیز، چرا که بعداً معلوم شد این گروهی که قرار 23 و 24 مرداد ماه در تهران و تالار وحدت به روی صحنه بره، تنها گروهی است به رهبری پابلو یا پول ریس، از اعضای پیشین و قدیمی گروه جیپس کینگز و نه خود این گروه. گروهی که ارائه‌گر سبک موسیقی است موسوم به رومبا کاتالان، سبکی که تلفیقی است از موسیقی فلامنکو، موسیقی سنتی اسپانیایی با موسیقی‌های پاپ، راک اند رول و موسیقی کوبایی. گروه جیپس کینگز در انتهای دهه 70 میلادی در جنوب فرانسه شکل گرفته. البته اعضای گروه اغلب فرزندان کولی‌های مهاجری‌اند که پس از جنگ‌های داخلی دهه 1930 در اسپانیا از شبه جزیره ایبریا به جنوب فرانسه کوچیده بودند. جیپس کینگز در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی آوازه جهانی پیدا کرد، اون هم با ارائه آثاری موفق چون آهنگی با عنوان بایلامه مرا برقصان. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, 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 que esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.
خب این صبحانه با خبرم به پایان خودش رسید. امروز شنبه 12 فروردینه
ممنون از اینکه همراه ما بودید در این یک ساعت با رادیو فردا. روز و لحظه های خوبی داشته باشید. هومن همچنان هست با خبرها.